صحبتمون امروز پیرامون امام مصطفی علیه السلام هست، سوالاتی که درباره اون بزرگوار هست، یه مقدار با زوایای شخصیت امام حسن مصطفی علیه السلام و مطالبی که درباره اون بزرگوار مطرح هست بیشتر آشنا بشیم در این بامداد روز ولادت. البته بامداد در آمریکا و این قسمت از کره زمین و بعد از ظهر در ایران که حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر هست. این روز رو مجدد خدمت شما تبریک و تحیات عرض میکنم، همراه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض تبریک و تحیات داریم به پیشگاه منجی عالم بشریت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. جناب آقای دکتر قزوینی، اگر صدای من رو میشنوید خدمت شما سلام عرض می کنم و این روز بزرگ رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می
کنم. بنده خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم و خصوص میلاد صدق اکبر امام مصطفی سلام الله علیه را پیشگاه مقدس حضرت بقیة الله الاعظم خساره عالم و وجود حضرت ولی عهد ارواح و نادکران منظم ابتدا و همه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت تبریک عرض می کنم و خدا را به آبروی امام مصطفی سوگند می دهیم که عیدی ما را فرج مولای ما حضرت بقیة الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکر. بعد از ظهر هست با دهان روزه با انبوه کارها و برنامه هایی که دارید میدونم خسته هستید، برای به هر حال از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید خیلی خوشحال و خرسند هستم. انشاءالله که در خدمت شما همراه شما بتوانیم عرض ادبی به صاحب مقدس اون بزرگوار داشته باشیم. چرا آقای قزوینی درباره ولادت امام مصطفی علیه السلام که مقدارم اختلاف هست که سال سوم هجرت ولادت آن بزرگوار بوده یا سال دوم، یه مقدار توضیح بفرمایید تا انشاءالله بریم به سوالات دیگه بپردازیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. آنکه که در مصادر شیعه و سنی دیدی که ذهبی که از اسطوانهای علمی اهل سنت هست، ایشون قاطعانه صراحت داره بر این که سال سوم هجرت نیمه ماه رمضان آقا امام مصطفی سلام الله علیه قدم به عالم دیگه گذاشتن. جر اعلام النبلای ذهبی جد سوم صفحه 245، فسط الغابه مال ابن عبیر جزری جلد دوم صفحه 10، آقای ابن حجر عسقلانی در الحساب جلد اول صفحه 328، از علمای شیعه شیخ محیط در ارشاد صفحه 187 و ابن شهرآشوب در مناقب جلد چهارم صفحه 28. و تقریبا سال سوم هجرت را تقویت می کنند و با توجه به قرائن و شواهد هم ظاهرا سال سوم هجرت هم داره که آقا رسول اعظم که از دنیا رفت و له سبع سنین، آقا 7 ساله بود، 7 ساله بودن هم با سال سوم هجرت مطابقت داره.
بله.
و بله،
خیلی ممنون، متشکرم. اون و اینطور که در بعضی از توارث اومده که شب سه‌شنبه نیمه ماه مبارک رمضان بوده. جناب قزوینی درباره فضائل و مناقب امام مصطفی علیه السلام چون سوالات زیاد هست، من سعی میکنم سوالات رو به سرعت تقدیم حضور شما کنم و همچنان دلم دلون میخواد که در این ایام ولادت تلفن هایی رو هم از بینندگان عزیز داشته باشیم، با اونها هم صحبت کنیم و فرمایشات اونها رو هم بشنویم. جناب قزوینی، فضائل و مناقب امام مصطفی علیه السلام رو در کتب اهل سنت یه مقدار اگر اشاره فرمایید ممنون میشم.
در رابطه با فضائل اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه فضائل حنفه، مرحوم آقای فیروزآباد هم کتابی داره در این زمینه، فضائل الخمسه من صحاح سیاسی صحاح سته. خب فضائل اهل بیت علیهم السلام اگر کسی بخواد بگه، قطعا باید خود از سرچشمه وحی شیر علم نوشیده باشه، و الا امثال ما اگر بخواهیم واقعا وارد این وادی بشویم، شاید جز جسارت چیز دیگری نشه، چون ماها با توجه درک خودمون و اون برداشتی که خودمون داریم از فضائل بیان میکنیم، یا اگر رسول گرامی هم برای مردم بیان کرده از باب نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، با توجه به اون بیان کردن. البته ما روایات زیادی در صحاح سته در فضیلت آقا امام مصطفی سلام الله علیه یا امام مصطفی و آقا امام مسلم سلام الله علیه ما داریم که تعبیر خود آقای احمد بن حنبل در مسندش با سند صحیح آورده جلد دوم صفحه 531 از ابو هریره که میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول من احبهما فقد احبنی، هر کس حسن و حسین را دوست بدارد مرا دوست داشته، و من ابغضهما فقد ابغضنی، هر کس آنان را دشمن بدارد مرا دشمن داشته. شاید این طور روایات ما زیاد داریم در کتب اهل سنت. خب همین رو ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد سوم صفحه 277 نقل میکنه، محققش که از اساتید بزرگ اهل سنت هست میگه اسناده او حسن. ایسنی در مجمع الزوارد داره، حاشم منشابوری در جلد سوم صفحه 171 که مستدرک این رو میگه روایت صحیحه، ذهبی هم در صحت روایت تکمیل میکنه. من البته برداشتم این هست، اینی که بعضی از روایات دیگر مثل من احبنی فلیحبه، هر کس مرا دوست میدارد حسن را هم دوست دارد، فلیبلغ الشاهد الغایب، حاضرین به گوش غایبین سرکانند. خب اینها اینم باز سیر اعلام النبلا جلد سوم صفحه 254 محققش میگه روایت صحیحه، احمد در مسند جلد پنجم صفحه 366. این بخواد نشان بده همون مضمون آیه شریفه برای شمار کنم مقصد را که حضر رسالت قرار داده شده و خط مشی برای امت اسلامی معین کنه، هر افرادی و هر قومی اگر با اهل بیت بودند، با آقا امام حسن و امام حسین صدیقه طاهره بودند، اینها خط متصل به رسالت و به الله، هر خطی که از اینها جدا شدند یا نه، خطی که در برابر خط اهل بیت قرار گرفتند، قطعا اون خط مورد نظر اهل بیت نیست. چیزی روایتی را جمهور در بعضی از مصادر از خلیفه اول نقل میشه و همچنین از آقای ابو هریره داره که نظر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الى علی بن بطنه فاطمه، چه روایت عجیبیه، میگه نبی مکرم نگاه کرد روزی به امیر المؤمنین و حسنین و فاطمه سلام الله علیهم فقال انا حرب لمن حاربکم و ظلم لمن طالبکم، هر کس با شما بنای جنگ و مخالفت بگذاره با من بنای جنگ و مخالفت گذاشته، و هر کس با شما رفتار مسالمت آمیز داشته باشه با من رفتار مسالمت آمیز داره. این رو ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد سوم صفحه 257 میاره و هیچ گونه نقدی هم نداره، با این پیشو خود نسبت به بعضی از روایت ها یه مقداری که با نظر به قول تعددی آقای ذهبی همخوانی نداره نیش زده، ولی اینجا حتی نیش هم ایشون نمیزنه. و خب این نشان بده بر این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کاملا داره برای جامعه اسلامی خط معین میکنه. این اختلافی که در میان امت ایجاد خواهد شد که بنا به روایت صحیح تکفل به امتی علی ثلاث نفر دین فرقه کلها منا الا فرقه واحده، بعد از من امت من به افراد سه فرقه منشعب میشن، افراد دو فرقه در داخل آتش هستن، یک فرقه اهل نجاتن. با این روایت ها آقا رسول گرامی داره اون فرقه ناجیه رو مشخص میکنه، اون فرقه ای که واقعا متصل به رسالت و توحید هست کاملا مشخص میکنه. خب در رابطه با خضایت رو اگر ما بخواهیم صحبت کنیم که باید نه تنها یک جلسه، باید چندین جلسه ما باید صحبت کنیم. خیلی من این بخش رو با عبارتی را که آواز زحلی باز در سیر اعلام النبلا جلد سوم صفحه 260 داره در رابطه با سخاوت آقا امام مصطفی سلام الله علیه و مشهورم از امام حسن شرین اهل بیت بوده و خیلی ها توصیه میکنن برای مشکلات مالی قرض و گرفتاری های دنیوی مردم به آقا امام مصطفی متوسل بشن. آقای زحلی از سعید بن عبدالعزیز نقل میکنه که میگه یک روزی آقای امام حسن کنار مردی بودید که داره از خدای عالم طلب میکنه که اللهم ارزقنی عشرت آلاف درهم و هزار درهم، خدایا من نیاز دارم، ضروری به من روزی کن. وقتی آقای امام مصطفی این دعا را شنید فبعد از دعا الی آمد خونه ده هزار درهم را برای او فرستاد. من از این عبارت میخوام استفاده کنم که قطعا آقا امام مصطفی ناظر همه اظهار مبدت ها و اشتهاد صاحب مقدس مخصوصا این برنامه سلام از خلاصه از آقا میخواهیم که انشاءالله نسبت به دعاهایی که ما میکنیم و دوستان میکنن حوائدی که ما داریم دیگه خلاصه یکی العاقل الاشاره، یا مثلا داره که ابو نعیم خیلی تعبیر عجیبیه در حلیت داره، ابن سباق مالکی در سطول المهنه در حیصد 54 داره که آقا امام مصطفی سلام الله علیه دو بار تمام ثروتش رو در راه خدا انفاق کرد. خیلی عجیبه، حالا گفتنش خیلی ساده است ولی تصورش واقعا خیلی دشواره. سه بار هم آمد اموالش رو برای شما کنن، دو قسم کرد، یک بخشش رو به فقرا داد، بخش دیگر رو برای خود نگه داشت. فلذا از اونجایی که آقا امام مصطفی سلام الله علیه کریم اهل بیت هست، این آقا را قسم میدهیم به حق خدای عالم پیش خدای عالم شفاعت کنه، اولا برای فرج مولای ما و ثانیا برای قضا ادای بروز مبروزینی که گرفتار هستند و چه بسا بعضی ها در بنده های زندان گرفتارن یا شرمنده صاحب مال و زن بچه هستند و سایر قضا عوائد مؤمن انشاءالله از خدای عالم با اون دست بزرگوارش طلب کند انشاءالله
که خداوند به این نیمنت به نیمنت این روز فرخنده و به گل وجود و گل روی وجود امام مصطفی علیه السلام تفضلی کنم، به همه نیازمندان، همه مقروضان و ادای دین همه نیازمندان و حاجتمندان بشه انشاءالله. جناب آقای قزوینی سوالی رو مقدمه قرار بدیم تا اینکه وارد سوال بعدی بشیم. اساساً برخورد امام مصطفی علیه السلام با خلفا چگونه بوده و بعداً به هر حال با خلفایی که بعد از پیامبر در واقع به تعبیر صحیح‌تر حاکمانی که بعد از پیامبر حکومت رو به دست گرفتن، قدرت رو به دست گرفتن، برخورد امام مصطفی با اونها چگونه بوده تا برسیم به سؤالی که درباره قضایای صلح امام مصطفی علیه السلام با معاویه هست که این سؤال بعدی مقدار بیشتر تمرکز داشته باشه.
خب مشخص از آقای امام مصطفی سلام الله علیه و همچنین آقای امام حسین سلام الله علیه به هنگام رحلت نبیل مکرم و تأسیس خلیفه و آغاز خانه نشینی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه خب کودکی بیش نبودن، 7 سال و 6 سال بیشتر نداشتن، ولی خیلی عجیب هست این رو غالب مورخین اهل سنت هم آوردن، گرچه این کار توجیه احمقانه هم بعضی ها دارند که آقا امام مصطفی در همون اوائلی که ابوبکر در مسند خلافت نشسته بود بالای منبر بود داشت صحبت میکرد، آقا امام مصطفی با اون زبان کوچیکشون آمدن جلو و ابوبکر سؤال کردن انزل ام منبر علی، چرا رفتی روی بالای منبر پدرم، از اونجا پایین بیا. بعد خیلی عجیب میگه فقال ابوبکر حضرت پدر راست میگی تو، والله انه لمنبر عزیز لا منبر عزیز، این منبر مال پدر تو و جد تو بود نه مال پدر من بود. خب این رو ابن حجر هیثمی متأثر در کتابی که در ضد شیعه نوشته فوائد مخرجه صفحه 175 کتاب محمدیه داره، آقای شبرانی در الالحاق بحب الاشراف صفحه 7 داره، متقی هندی در کنز العمال جلد 5 صفحه 616، حدیث 1484، سیوطی از کتبوانه های اهل سنت در تاریخ الخلفا صفحه 80 و صفحه 143 داره. بعد جالب هست که در بعضی از مصادر اهل سنت هست مثل از سقیل فقدک که برای این که چیز باشه که آیا کسی یاد دادیم رو یا نه، آقا امیر المؤمنین فرمود که ما چیزی به این بچه نگفته بودیم که بیاد همچه عکس العملی نشان بده. بعد ابوبکر برگشت و صدق انا لا لن نستحمد، ما تو را متهم داریم نمی کنیم. البته مشابه این هم تقریبا برای آقای امام حسین اتفاق افتاد در دوران خلافت عمر بن الخطاب، ایشون هم آمد برای سمت کنن ایش که عمر بالای منبر هست اعتراض کرد و گفت انزل ان منبر علی وذهب الی منبر علی، باید که خب تقریبا آقای امام حسین سلام الله علیه اون زمان شاید 10 ساله بود یا 9 ساله بیشتر نبود، گفت که آقای عمر از منبر بابای من بیا پایین برو روی بابای منبر بابا کشین عرض زن. فقال من علمک هذا، عمر برگشت گفت حسین چی بگیر می یاد داده؟ حضرت فرمود در بعضی از اون والله ما علمنی احد، کسی به من یاد نداده. این منبری که جدم رسول الله بالای اون می رفت و حق رفتن بالای منبر پدر من رو نداری. این رو آقای ابن عساکر در تاریخ دمشق یک چهارم صفحه 175 و در کتاب معرفت استقاط جلد اول صفحه 302، آقای دارالمفتی در عللش جلد دوم صفحه 125، بعد حبیب بغدادی در تاریخ از جلد اول صفحه 151 مفصل این قضایا را نام کردم. نیزی در تحضیب الکمال جلد ششم صفحه 404، ابن حجر عسقلانی در الاصابه جلد دوم صفحه 68، در تهذیب و تهذیب جلد دوم صفحه 300، ذهبی در تاریخ اسلام جلد پنجم صفحه 100 با این تعبیر که برگشت و من علمک فقلت والله ما علمنی لأحد، امام حسین خودش نقل میکنه که وقتی عمر من کودک بودم به من گفت که چه کسی به تو یاد داد بیای این حرف رو به من بزنی، گفت سوگند به خدا احدی این عبارت رو به من یاد نداده. و خوب خود آقا امام مصطفی سلام الله علیه هم شما ببینید در دوران خانه نشینی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه تابع پدر بود، دوشادوش پدر و غمخوار پدر بوده و در اوائل خلافت آقا امیر المؤمنین کاملا همسو با امیر المؤمنین بوده و بعد از شهادت آقا امیر المؤمنین هم اولین جمعه که رفت بالای منبر فرمود که برای شما کنم روز گذشته کسی از دنیا رفت که وکیل پیغمبر و وکیل اوصیا بوده، یعنی آمد خط بطلان کشید بر خلافت خلفای سگانه و ثابت کرد حقانیت خلافت پدرش آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه را.
بله، خیلی ممنون و متشکر از این توضیحات بسیار جالبتون، این قطعات زیبای تاریخ و مستند که به حق میتوان گفت اینها مطالبی است که حجت رو واقعا بر همگان تمام میکنه. جناب قزوینی، درباره صلح امام حسن علیه السلام و در واقع آتش بس، آتش بسی که امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه داشتن، فلسفه اون، علت اون و برخی از مقاصد صلح‌نامه، اگر تا اونجایی که امکان داره فشرده مطالب رو بفرمایید تا اینکه انشاءالله اول به شکل خلاصه این مطلب رو بفرمایید تا اینکه یه مقدار تحلیل هم میخواییم داشته باشیم درباره این مطلب، چون واقعا مطلبیه که بسیار کسایی که میخوان قرضه بگیرن مثلا مطرح میکنن که اگر امام حسین علیه السلام زمان امام حسن بود صلح نمی‌کرد، یا اگر امام حسین علیه السلام در امام حسن در زمان امام حسین علیه السلام بود اون قضایا و عاشورا پدید نمی آمد. البته کسانی که این مطلب رو میگن قطعا از نگاه محققانه مطالب رو نمیگن و نشانه عدم آگاهی اونها از تاریخ صحیح اسلام هست و شرایط اون، شرایط مخصوص اون امام بزرگوار و اون دو امام بزرگوار. در واقع درباره فلسفه صلح امام حسن علیه السلام با معاویه و اشاره به مفاد اون برای ما مطالب رو بفرمایید.
همونطور که از اصحاب اشاره فرمودید، یکی از اساسی ترین بحثی که حتی امروز و حاضی ها علیه شیعه دارن این که اگر واقعا خلافت یک امر منصوص بود و آقا امام حسن سلام الله علیه خلیفه به حق و منصوب از طرف خدا جهادن و منصوب از طرف نبی مکرم بود، چرا خلافت را به معاویه واگذار کرد؟ و این نشان میده در اینکه عقیده شیعه در این زمینه مستند نیست. خیال از تجیر بالله نقصی بر امام و عصمت امام علیه السلام هست که شما معاویه را یک فرد غیر صالح میدانید، ولی آقا امام مجتبی سلام الله علیه با ایشون بیعت کردند. این رو اولا من این نکته را عرض کنم که حضرت عالی اشاره فرمودید علیهم السلام در هر موقعیتی که براشون پیش می آمد، طبق روایات صحیحی که ما داریم، از طرف خدای عالم مأمور و مکلف بودن که اعمال آن را از اونها سرزده و غیر از اون نه مأمور بودن و نه از اونها سر می زد. در حقیقت به تعبیر یکی از اعادیم، ما باید ائمه علیهم السلام را یک انسانی که مثلا 250 سال عمر داشت یا 260 سال عمر داشت تصور کنیم، در یک موقعیتی مثلا 25 سال این فرد تشخیص میده که باید سکوت کنه به خاطر پاره‌ای از مصالح اسلامی، 5 سال بیاد این فرد تشخیص بده زمام امور رو به دست بگیره، و بعد هر 5 ماه 6 ماه این شخص تشخیص بگید واقعا به عنوان خلیفه و خوب نزدیک 10 سال سکوت انتخاب کنه، در یک موقعیت این تشخیص میده قیام کنه در برابر حکومت جابر، در یک موقعیت این تشخیص میده که باید دست به انقلاب فرهنگی بزنه و تأسیس دانشگاه بزرگی و امثال این وزاین. در حقیقت ائمه علیهم السلام را ما عنوان یک فرد 250 ساله تصور کنیم.
بله.
در هر موقعیتی که برای این فرد پیش می آمده با توجه به مقتضیات زمان و آنچه که مصلحت اسلام و جامعه داشته متناسب با او حرکت کرده. ما عزیز منکرد و این علیکم السلام این حد و لاغه. اما در رابطه با این که آدم واقعا امیر آقا امام مصطفی سلام الله علیه با معاویه دون کرد را تعدیلی که داشته به آدم سرد کردند، این کاملا روشن و واضحه که اگر ما حتی مصادر معتبر اهل سنت رو مراجعه کنیم، اولا تقاضای صلح از ناحیه آقای امام مصطفی سلام الله علیه نبود، از ناحیه معاویه بوده. و حتی خیلی از مورخینی که مثل ابن خلدونی که یک جناد دیگری با اهل بیت داره، حتی بعضی از جهات جسارتی هم به اهل بیت داره، تلاش میکنه بر این که این طور الغا کند که آقای امام مصطفی بود پیشنهاد شغل داد، این با قضایای تاریخی آنکه که تبری یا ابن عزیز و دیگران داره تطبیق نمی کنه. حتی در بعضی از جاها داره که معاویه آمد یک نامه ای رو نوشت، یکی امضا کرد و فرستاد برای آقای امام مصطفی سلام الله علیه، هر که در اون نامه خواست حضرت این بیشه. چون واقعا معاویه از قیام مردم عراق بیشه کوفه وحشت داشت، دستر وحشت داشت و دنبال این بود که دیگه نوعی این قضیه آتش و صورت بگیره، که البته اون انتظار این شکل نداشت و یک فراتر از انتظار معاویه هم انجام گیره. و اینکه این سوال مطرحه، خیلی سوال میکنن در محیط دانشگاه در غیره، به طور شد که اصلا آقای امام مصطفی سلام الله علیه به این آتش بس تن دادن، مگر بعد از شهادت آقا امیرالمؤمنین خلافت رو به دست نگیره و نیروها رو تسلیم نکرد و در برابر معاویه تفارانی نکرد؟ و چطور شد بعد از 5 یا 6 ماه یا بنا به نظر 8 ماه یک دفعه آقا امام مصطفی سلام الله علیه تنازل کرد؟ در اینجا من خیلی خلاصه و خوشرده عرض کنم چند تا نکته را ما باید در نظر بگیریم. یک موجودیت سیاست خارجی حکومت اسلامی در اون لحظه بود. خب همه میدانند بر اینکه امپراتور روم هر روز دنبال فرصتی بود که بزرگترین ضربه شکننده را در حکومت مرکزی اسلام بزنه و دین اسلام رو برای همیشه از تاریخ حذف کنه. و همین که شنید آقا امام حسن سلام الله علیه و معاویه با هم سفارایی کردن و درگیر شدن، دستور تسلیح نیرو و حمله به حکومت اسلامی رو داد. حتی شما ببینید در تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 206 و جاهای دیگر هم هست، پس از صلح آقا امام مصطفی سلام الله علیه وقتی معاویه احضار کرد که لشکر امپراتوری روم داره وارد موضع حکومت اسلامی میشه، این توان مقابله نداره و حاضر شد صد هزار دینار که تقریبا به طول امروز تقریبا 5 میلیارد تومن میشه، شاید تقریبا دولت سال اینا 5 میلیارد تومن میشه، اگر ما هر دیناری به طور متوسط 30 هزار تومن حساب کنیم این شکل میشه. خوب داره به حکومت روم داد تا این حکومت روم از تحرز به سرزمین اسلامی صرف نظر کنه. خب این نشان بده که اگر این جنگ ادامه پیدا می‌کرد، همونطور که جنگ سفن 18 ماه ادامه داشت، 36 ماه ادامه داشت، قطعاً با هجوم لشکر امپراتوری روم یک خطر جدی برای حکومت اسلامی بود. ولی ما در روایت از آقای امام باقر سلام الله علیه داریم که فرمود اگر یکم امام مصطفی که جان تن نمی دادن، خطر بزرگی اسلام و ملت اسلامی را تهدید می کرد. این رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 44 اولین صفحه این روایت را آورده. این در رابطه با موقعیت سیاست خارجی. در رابطه با موضوعیت سیاست داخلی، این مثل آقا امام مطلقا سلام الله علیه من فقط یک اشاره‌ای بکنم برم. این که میدونیم مردم بعد از خلافت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه درگیر جنگ‌های مختلف بودن، روزی در جمل، روزی در قفقین، روزی در نخبان، الحد مردم خسته شده بودن. خود با اون آمار کشته هایی که داره به خود یعقوبی در تاریخ جلد دوم صفحه 182 مسعودی در مروج الذهب جلد دوم صفحه 419 دیگه آمار کشته های طرفین در جنگ جمل حدود 30,000 نفر، در جنگ قفقین 10,000 نفر، در جنگ خوارج نهروان حدود 4,000 نفر. خب این انبوه کشته ها از طرفین در حقیقت یک خستگی برای مردم، یک ضربه روحی برای مردم بود. حتی خود آقای امام مصطفی سلام الله علیه در یکی از خطبه‌هاش فرمود اگر با عزت و شرف حاضر دفاع کنید و در برابر معاهده بیستید من جلو میرم، و اگر نه، اگر حاضر به دفاع نیستید معاهده تقاضای صلح کرده و من صلح رو بپذیرم. خب مردم این رو همه دارن، تمام مقرمین دارن، از گوشه و کنار شعار دادن الفقیه الفقیه یا حسن ما خلاصه از جنگ خسته شدیم و حاضر به جنگ نیستیم، زندگی میخواییم، هم بالاخر زن بچه من بمانیم. این یک نکته. نکته دوم، نکته دوم که آقا امام مصطفی سلام الله علیه جنگ رو صلاح ندید و پنج سال یا با نشخط داد ناهماهنگی که در سپاه امام مصطفی بود. خب این رو همه مورخین آوردن، خود ابن عسیر در اصولقابه جلد دوم صفحه 13، ابن عسیر در کامل جلد سوم صفحه 203، ابن خطاب مالکی در کتب المهمه صفحه 143، از علمای شیعه مرحوم شیخ مفید در ارشاد صفحه 205، مرحوم اربلی در کشف الغمه جلد دوم صفحه 111 آوردن گفتن لشکر آقا امام مصطفی متشکل بود از تعدادی از خوارج، تعدادی از افراد دنیا پرست که برای رسیدن به غنایم و مال دنیا آمده بودن، تعدادی افراد و بیخاصیت که فقط به خاطر تبعیت از رؤسا و مسئولین قبیلهشون آمده بودن، بعضی هم برای این که به قول شماست نکنن همسایه ها نگن ترکیجی جنگ نرفتید، این ها برای جمعت کنن آمده بودن. خب آقا امام مصطفی با این سپاه ناهماهنگ متشکل از این دو رفاقر یک دستن مؤمن بودن و مخلص بودن و حاضر بودن تا آخرین توان از آقا امام مصطفی تبعیت کنن و دفاع کنن، ولی تعداد اونها اندک بود. نکته دیگر که خیلی واقعا میشه گفت شاید یکی از علل و فلسفه اصلی پذیرش این آتش بس این بود، خیانت فرماندهان سپاه آقا امام مصطفی سلام الله علیه بود. من قبل یک نمونه رو اشاره کنم. میدونیم که سر عمود پیغمبر بودی الله ابن عباس که با 12,000 نیرو رفته به جبهه، معاویه به او 1,000,000 درهم پیشنهاد میکنه که خودش رو تحویل معاویه بده، 500,000 نقدن میفرسته و میگه 500,000 هم بعدن بعد از پیوستن من رو برید شد از تاریکی شد، همین فردی که از دودمان بنی هاشم هست، از خاندان اهل بیت اسلام و طهارت هست، سوابق درخشانی در دوران امیر المؤمنین داشته، خود دست از جنگ میکشه و خودش رو با بخشی از این لشکر تحویل معاویه میده. ما این جلایه رو از این مرد داریم که اگر کنان که آقای عبید الله ابن عباس حتی اگر جرد مذهبی و دینی نداشت، جرد به قول این روز ناسیونالیستی و حمایت از امام مصطفی که در عمود او نداشت، حداقل این که به دستور معاویه برد ابن عرفات آمد دو تا فرزند خردپادش را جلوی همسرش ناجوان مردانه سر برید، به طوری که همسر آمال و بیدلان مثلا دیوانه شد این بنده خدا این مادر پرد دیابان ها گذاشت، یعنی جنایتی که خود نسبت به عبید الله ابن عباس داشت که کمتر کسی داشت، همین هم اگر مورد ملاحظه آقای ابن عباس بود کافی بود بر این که معاویه نپیوند. این واقعا خیلی گرد آور هست. خب آقا جناب مصطفی سلام الله علیه با این طور اخلاق
جناب اقلی برسولی جناب قزنی برس ابن ارتاس این لطاف از فرماندهان لشکر معاویه بود که فرزندان عبید الله ابن عباس رو سر برید، این از افسران ارتش معاویه بود.
بله برس ابن ارتاس در قبیله حمله به انبار که اونجا عبید الله ابن عباس از طرف آقا امیر المومنین اونجا بود حمله کرد در زمان خلافت آقا امیر المومنین سلام الله علیه ساله سوم یا چهارم بود بعد از قضیه جنگ تهکین بود و افراد زیادی رو از بین برد، اموال مردم رو ریخت. خطبه منقدم به آقا امیر المومنین سلام الله علیه در رابطه با حمله بزر به بخش انبار یکی از بخش های حکومت اسلامی تحت سیطره آقا امیر المومنین بود برای شما از کنم حمله کرد و فرزندان عبید الله ابن عباس رو خیلی ناجوان مردانه جلوی چشم مادر حتی یک بچه 8 ساله و 10 ساله رو این شکلی که همه مورخین دارن که تأثیر اینها به روز ذهب داره مثلا این مادر حیوانکی دیوانه شد از این نتیجه. یک جمله ای که از آقا امام حسن حسین رو داشتم از میکرم خیلی دردآوره، یعنی من واقعا بعضی وقت این تعبیر رو میبینم از آقا امام مصطفی، یعنی برام خیلی اصلا بیانش دشواره که حضرت میفرماید والله لو قاتلتم معاویه لاخذوا بعنقی حتی یدعونی الیه سلمن، دیگه اگر من با معاویه به جنگ ادامه میدادم همین دوستان من افراد لشکریان من مرا میگرفتند و تحویل معاویه میکردند، مرا تحویل معاویه میدادند. این خیلی دردآور هست. یا مثلا در بعضی از جاها داره برای شما عرض کنم والله ما سلمت الامر الیک الا انی لم اجد ناصرا، مثلا به خدا اگر من نیرو داشتم کمک داشتم اینطور آتش بس رو نمی پذیرفتم. لو وجدت انصارا لقاتلته لیلی و نهاری، اگر من کمک داشتم نیرو داشتم با معاویه شبانه روز می جنگیدم. خب این رو دید نفیر جزری از مورخین اهل سنت در کامرش جلد سوم صفحه 407 مرحوم تبرسی در احتجاج جلد سوم صفحه 12 مرحوم مجلسی در بهار جلد 44 صفحه 147 آورده. خب حتی شما ببینید وقتی که آقا امام مصطفی سلام الله علیه تصمیم میگیره آتش بس رو به پذیره، خب در همون منطقه نجیزی های نجاجیم حمله می کنن به خیلی آقا امام مصطفی، هر که در خیلی بود غارت می کنن. حتی یکی از این خوارج که عضو لشکریان آقا امام حسن سلام الله علیه بود شمشیر می زنه در ران مبارکش زخمی میشه به حضرت میره در خانه عموی مختار، مختار مبولیده تقدی بدتری میشه. حالا این رو بعضی از مورخین دارن، حالا ناسبت که تو حد دارد یا ندارد، این که خود مختار میاد پیش عموش میگه عموش هم مگه جنگی سراغ دارن اگر بیاید با همین جنگ رو تقدیم کنیم، عموش میگه مختار چیه؟ میگه من اگر صلاح بدانید حتما را کلامون لره تحقیق معاویه دیدیم یک جوانب انبوهی که ما بده با هم تقسیم کنیم. خب دیدید مختار با اون جوانب و با اون ایده و با اون ضد معاویهی که داره خب بیاد همچین چیزی رو پیشنهاد میکنه. البته بعضی از طرفداران مختار میگن مختار این پیشنهاد رو کرد میخواد عموش رو امتحان کنه بینید که آیا عموش آیا حاضر هست یک روزی همچه موقعی گردی پیش بیاد همچه کاری انجام بده یا نه. البته ما نسبت به مختار از بند خودم خیلی خوشبین نیستم. عمل مختار عمل مقدسی قلب اهل بیت رو واقعا خوشحال کرده و در این که این عمل عمل مقدسی بود انتقام از قاتلین شهدای کربلا گرفت که شک شبهی نیست. ولی آیا انگیزه مختار چه بود یا چه نبود، این واقعا علامت سؤال بزرگی هست. روی چه انگیزه، آیا این با اجازه امام معصوم بود نبود، آیا امام سجاد اجازه داد نداد، و بعد رفت دنبال محمد حنفی که بعد قضیه که تأسیس مذهب شیطانی که اولین فرقه قاصد که از شیعه منشعب شد بعد از قضیه مختار بود. خب آقای امام مصطفی سلامون در ما توجه به اون وضع سیاست خارجه، خطا اون وضع داخلی که حسنگی مردم از جنگ، ناهماهنگی سپاه، خیانت فرماندهان، خب آقا امام مصطفی هیچ راهی ندارد جز اینکه بیاد آتش خط رو بپذیره. البته آتش خط آقا امام مصطفی سلام الله علیه در حقیقت جد برداشتن از جنگ نبود، بلکه آمد آقا امام مصطفی استراتژی جنگ رو عوض کرد. یعنی دید معاویه آمده با یک چهره مذهبی و دفاع از اسلام، شروع کرده به مردم حکومت کردن، مردم رو فریب دادن. آقا امام مصطفی سلام الله علیه آمد با این کار استراتژی که جنگ و منازعه با معاویه رو عوض کرد تا خواست با این کارشون لباس میشی که در همین اینها بوده و زن از اسلام که میزدند این لباس رو برای مردم معرفی کنه. همون که خدا آقا امیر المؤمنین در جنگ سفین در مورد مردم همین افرادی که در داخل لشکر معاویه هستن افرادی هستن که ما در جنگ بدر و احد و دیگر جنگ ها در رکاب پیغمبر اکرم با اینها جنگیدیم. اینها امروز آمدن چه عمل کردن؟ وگرنه فرهنگ همون فرهنگ کفار قریش هست. ولذا آقای امام مصطفی خود این قضیه رو با تغییر برای شما کنم استراتژی به این مبارزه جدیدی آقا امام حسن سلام الله علیه فراهم کنه و این هم در تاریخ هستی حتی خیلی از مستشکلین هم در این صراحت دارن که اگر صلح آقا امام مصطفی با معاویه نبود، زمینه قیام کربلا امام حسین سلام الله علیه سرور آزادگان فراهم نمی‌شد و این چهره واقعی که دودمان بنی امیه برای مردم روشن نمی‌شد. از این آتش بس امام حسین آمد زمینه سازی کرد برای قیام امام حسین سلام الله علیه و قیام امام حسین منجر شد به سقوط حکومت بنی امیه.
خلاصه آن چیزی میشه در رابطه با این قضیه فلسفه صحبت بیش حجم میاد هست، ولی آن چیزی که خلاصه میشه بیان کرد این هست. خیلی ممنون و مشکرم. نکات بسیار ارزنده ای رو مطرح فرمودید. در واقع خلاصه اون مطالبی چند نکته هم الان به ذهن من اومد، در واقع همین مطالبی که شما فرمودید مقصود مطابق شکل چند نقطه و نکته اگر بخوام اون رو مطرح کنیم و مقایسه کنیم، لشکر امام حسن مصطفی رو با لشکر معاویه، معاویه لشکرش قسمتی از لشکر منسجم و منظم کشور بزرگ روم بود، چرا که شامات بخشی از روم بود و لشکر متحدی داشت. معاویه از یک قبیله و طایفه با یک فرهنگ و خوی و آداب و رسوم، از طرف دیگه لشکر امام حسن مصطفی علیه السلام برگرفته از قبائل مختلف با آداب و رسوم مختلف با عقاید مختلف چرا که اکثرا در شهر کوفه بودن. شهر کوفه خودش شهری جدید و تأسیس بود که در زمان عمر بن خطاب درست شده بود و اینا هر کدومی برای خودشون آداب و رسوم خاصی داشتن، عقاید و فرهنگ متفاوتی داشتن. اضافه بر این که شما هم اشاره فرمودید که با تطمیع دیگران، با دلپذیری، با رشوه دادن، با پول دادن رؤسای فرمانده ها رو میگرفت، یعنی در واقع معاویه هیچ ابایی نداشت، هیچ نگرانی نداشت که بیت المال رو به هدر بده و بیرویه مصرف کنه برای اینکه پایه‌های حکومتش صرفا محکم بمانه و بیشتر در واقع به این حکومت ضد دینی خودش ادامه بده. اضافه بر این، حکومت معاویه خودش یک حکومتی بود که تا زمان امامت امام مصطفی علیه السلام حدود 30 سال از حکومت معاویه گذشته بود، یعنی پایه های حکومت به اندازه کافی قوی و محکم شده بود، در حالی که امام مصطفی علیه السلام تازه به امامت و خلافت رسیده بودند و هنوز اون شکل سازمانی قوی و اصولی خودش رو پیدا نکرده بود حکومت امام مصطفی علیه السلام. و مطالب فراوانی که باز در این زمینه هست، ولی یک نکته که بسیار مهم هست که اگر امام حسین علیه السلام نیز در زمان امامت امام مصطفی بود همین عمل رو انجام میداد، و بهترین دلیل و روشن‌ترین دلیل این هست که 10 سال پایانی عمر معاویه مصادف بود با 10 سال اول امامت امام حسین علیه السلام، و امام حسین علیه السلام نیز سقوط کردند در این 10 سال اول امامتشون که برابر بود با 10 سال پایانی خلافت معاویه. و جمله مشهور و معروف پیامبر عظیم الشان اسلام که فرمودن الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، این دو بزرگوار امام هستند که قیام کنند و که بنشینند و قعود داشته باشند. خب جناب قزوینی، تلفن ها هم به صدا در اومده و عزیزان اومدن پشت خطهای تلفنی و سوالات ما هم هنوز ناتمام هست. می‌خواستیم درباره شهادت امام مصطفی علیه السلام و اینکه چه کسی در این جنایت بزرگ دست داشتن از شما سوال کنیم و قضایایی که پس از شهادت رخ داد که اگر اجازه بفرمایید بعضی از تلفن‌ها رو جواب بدیم و بعد انشاءالله اگر فرصت شد به این مطالب هم بپردازیم.
اصلا یک نکته رو اجازه بدید که اشاره اجمالی داشته باشم. برای اینکه این شنوندگان و بینندگان عزیز ما به این نکته دقتی داشته باشند، ببینید در همون آغاز امر که قضیه سرنامه امضا شد، حالا یک سوالی هم داشته از جفر بلو بنده های سرنامه که تحلیلی هم بشه، حالا اون یک بحث مفصلی داره. ببینید این رو ابن علی شیبه استاد بخاری صاحب صحیح در مصنفش جلد 7 صفحه 251 داره که وقتی معاویه سرنامه را امضا کرد، اومد در مسجد کوفه رفت منبر، شروع کرد به صحبت کردن، به مردم گفت ما با قلبکم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزکوا، من با امام مصطفی سوال نکردم، یعنی که طالبان به خاطر این نبود که شما نماز بخوانید و روزه بگیرید، حج برید، زکات بدید، انما با ترکم لأتأمر علیکم، من اومدم با حسن جنگیدم تا در گربه شما سوار شم، یعنی به خلافت به امارت برسم. یعنی این اولین لحظه ایشون آمد که خودش رو نشان داد به مردم و در همونجا شروع کرد به امام مصطفی جسارت کردن و آقا امیر المؤمنین جسارت کردن و الان این گفت تمام بنده های زهرنامی که با حسن امضا کردن تحت قدم یادی تیر امام گذاشتم و بعد آقا امام مصطفی در همونجا شروع کرد از خودش دفاع کردن و فرمود که اگه از زادر و علی جن این کسی که داری نسبت به علی جسارت میکنه، انشالا که وقت باشه در رابطه با همین جسارت با آقا امیر المؤمنین که کابش توسط معاویه گشوده شد مفصل اینجا باید ما صحبت کنیم. آقا امام حسن گفت ما آجی که نسبت به علی دسارت میکنیم، من حسن هستم بابام علی، چون معاویه بابام فخر، مادر من فاطمه است، مادر تو هند زد تو فرمون لعن الله اخذلنا ذکرا و العظنا عذبا و شرنا قدیما و حدیثا و اقدمنا کفرا و نفاقا. خدا هر کدامی از ماها کافر و نفاق داریم لعنت کنه، هر کس ما هستیم و نفاق نداریم لعنت کنه، به طوری که تمام مردم از مسجد گوشه کنار بودن صدا زدن آمین. قرار شما کنم آقای ابو سرد اصفهانی میگه یحیی بن معین وقتی این قضیه رو روایت میکنه میگه منم میگم آمین، خود ابو سرد اصفهانی میگه منم میگم آمین، ابن عبدالحدید معتزلی هم که این قضیه رو نقل میکنه میگه منم میگم آمین. ما هم در همینجا که روز ولادت آقا امام مصطفی این روایت رو نقل میکنیم، از قول خودمون و از قول شیستگان احمدیت ما هم میگیم آمین. یعنی این نشان داد که معاویه اصلا پایبند هیچی نبوده، حتی عهدنامه که حتی مرکبش خوش نشده زیر پا گذاشت و نقض کرد عهدنامه رو و تمام مصیبتهای ما توسط همین قضیه معاویه پیش آمد. حالا ما در این زمینه مقدم انشاءالله صحبت خواهیم کرد به قول قوه الهی
انشاءالله. از این وقت بخندگان عزیز و عزیزان تلفن های شما رو پاسخ میدین. من یه اشاره بکنم، چون نامی از مختار ابن ابی عبیده صفتی هم در بین صحبت ها فرمایشات جناب غزنوی اومد، یه قولی به بینندگان عزیز بدین. انشاءالله فکر میکنم در ماه صفر اگر عمری باقی باشه برای بنده و خودم رو عرض میکنم و توفیق در واقع داشته باشم که در خدمت شما بینندگان عزیز و جناب غزنوی باشیم، فکر میکنم اون ایام انشاءالله یه برنامه اختصاص میدیم و قیام مختار و شخصیت مختار رو این مقدار تحلیل میکنیم، در باید صحبت میکنیم تا انشاءالله بیشتر آگاهی پیدا کنیم نسبت به قیام هایی که بعد از قیام امام حسین علیه السلام رخ داد. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم آقای جعیدی. همچنین سلام از بکنم زیاد خدمت جناب آقای غزنوی با تشکر فراوان از این برنامهتون. جناب آقای غزنوی، با توجه به اینکه بحث معاویه ناتوان ماند، لطفا در مورد صلح امام حسن و عدم وفاداری معاویه به مفاد صلح، مخصوصا اینکه معاویه موظف بود جانشین تعیین نکنه ولی عملا خلافت رو به سلطنت مروسی تبدیل کرد، اگر حالا وقت نیست ان شاءالله پنجشنبه دفعات دیگه یک توضیح بدید دیگه، اینکه در پنجشنبه های بعد که مناسبت شهادت امام علی هستش، در مورد جنگ سفین و دغلبازی های معاویه و امر عاص یک توضیح کامل بفرمایید، و همچنین نقش معاویه در شهادت امام حسن، اینکه همسر امام حسن توسط معاویه تعریف شد، اگه میتونیم یه توضیح مختصر همین الان بدیم یا پنجشنبه، و دیگه اینکه با توجه به اینکه معاویه سکه خودش با شعار کوفایی خلیفه سوم شروع کرد، بگذاریم که همجوری که علامه طباطبایی رو میکنم در کتاب شیعه در اسلامش متذکر میشه، خود معاویه به عثمان از پشت خنجر زد، یعنی بهش وقتی که گروهی از مردم شورش کردن او ظاهرا بهش قول داده بود که از دفاع کنه، ولی در لحظات آخر مثل این که عثمان متوجه میشه که چطور معاویه بهش از خوش خنجر زد. و در رابطه با قتل عثمان میخواستم بدونم که آیا دلیل دشمنی عایشه با امام علی و این که به طرف طلحه و زبیر رفت ربطی به قتل عثمان داشت، یعنی همون چیزی که معاویه شیعان عثمان به اصطلاح معروف علم کرده بود یا دلیل مخالفت عایشه با امام علی چی دیگه بود؟ با تشکر فراوان از وقتی که هم داریم، خدا نگهدارتون.
بله خدا نگهدارتون. سوالات بسیار مهمی را ایشون مطرح کرد که هر کدوم این سوالات یک جلسه رو نیاز داره که برای صحبت کنیم. حالا درباره عدم پایبندی معاویه به صلح و همچنین دست داشتن در شهادت امام مصطفی علیه السلام که در سوالات ما هم بود، من میخواستم از شما سوال کنم، بفرمایید که هم پاسخ به سوال بنده باشه هم سوال ایشون.
در رابطه با قضیه که این که شهادت آقای امام مصطفی چگونه انجام گرفت، این که مسموم شد آقای امام مصطفی سلام الله علیه و شهید شد، این اتفاقی بین شیعه و سنی، این که این سم توسط جهده همسر ایشون دختر محمد اشعث بود، این هم باز اتفاقی، یعنی کسی از شیعه و سنی من ندیدم نسبت به این تو قضیه که شبهی داشته باشم. اما این که آیا این امن و تحریف توسط معاویه صورت گره یا توسط یزید صورت گره یا توسط سعید بن عاص هاشم مدینه صورت گره، این که یه مقدار اختلافی هست که ما بخواییم مفصل بحث کنیم حدود شاید یک این ساعتی خوندی کشه. ولی من آنچه که میتونم در اینجا برای بینندگان عزیز از مصادر اولیه اهل سنت چند نمونه ذکر کنم، در این که شخص معاویه با این که در یکی از بندهای صلح‌نامه این بود بر این که معاویه حق تعرض به امام حسن و امام حسین نداره، حق تعرض به شیعیان جنها نداره، حق تعرض به عموم مردم در کوفه و بصره اونجایی که تقریبا منطقه شیعه نشین هست نداره، آمد جعده را تحریک کرد و پولی برای او فرستاد، حتی بعضی از جاها داره که 100,000 درهم برای جعده پول فرستاد و به او وعده داد که اگر حسن را بکشی من تو را برای پسرم یزید تزریق میکنم و عروس من میشی. این رو ابوالفرج اصفهانی از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب مقاتل طالب الدین داره که این معاویه ارسل الی ابن الاشعث و خانت تحت الحجره تحت الحسن علیه السلام انی مزمت و بیزید ابنی، من تو را یعنی نامه فرستاد به دختر اشعث جعده که اگر کنان که حسن را بکشی تو را بیزید ازدواج می کنم، حالا انفسن بالحسن و بعد ایلی حاضر نه از هم درهم قد ازار درهم هم فرستاد قبلت قبول کرد و قمت الحسن از قمت حلمان قد ازار درهم رو داد خلاکه نم یوزن به کامین او را به حد یزید در نیابور. این رو مقاتل طالبی جین قطعه 73 داره. آقای نسکی از علمای بزرگ اهل سنت همچنین آقای زهری که در دوتا از دودمان بنی امیه ید پولادی داره، ایشون در دیار اعلام النبلا جلد سوم صفحه 274، تهذیب الکمال جلد ششم صفحه 254، ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 13 وقتی 284 و نیم 73، ایشون هم در اونجا نقل میکنه برای شما ارز کنم میگه کان معاویه مطلب دفنده بعض خدمهی همیدوسیه و سمن که بعضی از افراد تحریک کرد تا امام حسن سلام الله علیه را مطلب کنه. آقای جنحری که باز از استوانه های علمی اهل سنت هست برای شما از کنم میگه که علم معاویه که جعده بنت الاشعث امرأت الحسن معد از حسن امت هول حسن میگه 100,000 درهم برای جعده فرستاد معاویه تا این که امام حسن رو مسموم کنه. ربیع الابرار جلد چهارم صفحه 208 باب 81. همچنین آقای ابوالحسن مدائنی بنا به نقل ابن عبدالحدید در جلد 16 صفحه 11 ایشون هم صراحت داره بر این که دیگه دست ایلیل به معاویه سمن علا ید جعده بنت الاشعث زوجت الحسن. من برای شما عرض کنم دیگه 100,000 درهم فرستاد در جالبه وقتی که جعده بود خود من قول داده بود اگر حسن را بکشن مرا به حق پسر در بیاری. معاویه برگشت گفت تو با حسن فرزند پیغمبر چه کردی؟ تو وفایی کردی که به پسرم یزید چه وفایی را بکنی؟ همچنین آقای ابن جوزی از علمای بزرگ اهل سنت است در تذکرة الخواص صفحه 192 همین قضیه را آورده ابن عبد البر برای شما کنم در الاستیام جلد اول صفحه 389، ابن احسن کوفی در فتوح البلدان جلد چهارم صفحه 318. اینها قرائت دارن بر اینکه آقا امام مصطفی توسط سمی که معاویه به همسرش فرستاد شهید شد. جالب این است که من اینجا اگر بعضی از افرادی که هوای وهابیگری دارن یک نکته از ابن تیمیه من نقل کنم، بگیم بخش رو دیگه خاتمه بدیم. ابن تیمیه در منهاج السنه در این کتاب جدید نهضتی جلد دوم صفحه 235 میگه ان بنی امیه لیسوا باعظم جرما من بنی اسرائیل. بنی امیه جرمشون از بنی اسرائیل بالاتر نیست. اما معاویه این امر به سن الحسن فهمن من باب قتال بعضهم بعضن. اگر چنانکه معاویه سن فرستاد فرزند پیغمبر امام حسن رو مظلوم کردن، این همون اسلوب برایشون بنی اسرائیل هست که یقتلون بعضهم بعضن هست. اینها چیز مهمی نیست، البته بعضن شروع میکنه به دفاع کردن، ولی اصل قضیه را به صورت زمینی خود ابن تیمیه بنیانگذار مکتب وهابیه است، یا به تعبیر از جلال فیروزی وهابیه. این تعبیر رو برای شما کنم نسبت به این قضیه داره. البته بعضی از بحثایی که این عزیزمون کردن من گمان نمی کنم الان دیگه
فرصت
تلفن های دیگه نمی رسیم، فقط من یک اشاره داشته باشم که قضیه مخالفت عایشه با امیرالمومنین مثلا کلمه دشمنی استعمال نمی‌کنم تا به بعضیا برخورد نکنه. شما ببینید علامه اصغری کتابی داره به نام عایشه ام المؤمنین، در مقدمه یک نکات خیلی قشنگی داره. اینکه مخالفت عایشه با امیرالمومنین و حضرت صدیقه ظاهر سلام الله علیها تنها به آن که ابن عبدالحبیب معتزلی از استادش نقل می‌کنه، از همون اوائل ازدواج عایشه با پیغمبر اکرم بود که رسول گرامی همواره از حضرت خدیجه سلام الله علیها که نیکی یاد میکرد برای عایشه این خیلی گران تمام میشد. حتی بعضی از آن اعتراض کرد در اینکه عایشه پیرزنی بیش نبود، خدا به جای پیرزن یک دختر به قول 8 ساله 9 ساله بشو داده. و تمجیدی که آقا رسول اکرم از فاطمه زهرا میکرد، از امیرالمؤمنین میکرد، این برای عایشه خیلی سنگین بود و همواره در برابر حضرت فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین موضع میگیره. حتی شما بدونید ابن عبدالحبیب نقل میکنه در شهادت فاطمه زهرا تنها کسی که در مراسم خلاصه تسلیت شرکت نکرد بلکه اظهار شادمانی کرد، البته ما نمیگیم این آقای ابن عبدالحبیب معتزلی مدافع از مکتب خلفا میگیم، تنها کسی که اظهار شادمانی کرد در شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها عایشه بوده. خب این قضایا از اول بوده، با اینکه خب عایشه صراحت داشت نسبت به عثمان میگفت اقتلوا نعسلا فقد کفر، این یهودی را بکشید که کافر شده و از مدینه بیرون رفت. همین که شنید عثمان کشته شد، خوب چی بعد از او آمده؟ خود تصور داشت یا برای شونت کنم زبیر یا
حلحه
باشه. خوبتن به امیر المؤمنین رو خلیفه کردن، شروع کرد نسبت به امیر المؤمنین بعضی از تعابیر خوند گفتن و رفت در مکه. بعد هم حلحه و زبیر به او ملحق شدن. دیدی که عبدالله بسر زبیر نتیجه طرح جنگ جمل را اونجا کشیدن و با اون
قضایای
مفصلی که داره.
بله، من این توضیح رو میدم و بعدم انشاءالله تلفن‌های بینندگان عزیز رو میگیریم که در باره عایشه یک مثلا برنامه مستقلی رو باید صحبت کنیم حتما در بارش. فکر میکنم حالا شاید در همین برنامه های نزدیک باشه به مناسبت امیر مؤمنان علی علیه السلام بخواهیم صحبت بیشتری کنیم و مسئولیت اون بزرگوار و گرفتاری هایی که عایشه درست کرد برای امام علی علیه السلام و همچنین دو گواه تاریخ میخوانیم بگوییم که 30,000 خون 30,000 مسلمان به گردن و به عهده عایشه هست که در جنگ جمل کشته شدن از طرفین، که اینها رو باید از نگاه تاریخ و مستندات تاریخی انشاءالله بررسی کنیم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، از کجا؟
از مصر.
الحمدلله، خیلی ممنون.
ضمن عرض تبریک به مناسبت ولادت باسعادت آقای امام حسن، میخواستم شماره تلفن از حاجی‌های قزوینی داشته باشم اگر امکان داشته باشه.
شما رو روی هولد میذارم، با اتاق فرمان صحبت کنید و شماره خودتون رو بگید، بعد ما شماره شما رو جمعه قزوینی میدیم انشاءالله که با شما صحبت میکنم. شما از کجا تماس میگیرید؟
من از هولند تماس میگیرم.
از هولند تماس میگیرید. خواهش من شما روی هولد میذارم، با اتاق فرمان صحبت کنید. خیلی ممنون و متشکرم که تماس گرفتید. ما هم این میلاد با سعادت رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
خیلی
که ما سوال داریم محفظم کنه نگهدارتون، پس دوشی خدمتون باش. اوزا فرمون رو که پس دو رو بگید. من یک توضیح بدم، شاید دیدندگان عزیز و عرصان در نقاط مختلف اروپا، ایران، شاید الان شاهد این برنامه هستن که الان روز دوشنبه و در واقع بامداد روز دوشنبه هست، بین دو سحر، سحر واشنگتن و در واقع شرق آمریکا هست و سحر قسمت های کالیفرنیا و غرب آمریکا، که در واقع اینجا هنوز از اون خوب نشده. لذا اگه شما میگید من خلاصه آب میخورم یا به تغییر سریعتر آب مینوشم، این هنوز روزه ما شروع نشده. کسانی عزیزانی که در حال تکرار برنامه رو میبینن، در حال فکر نکنن که ما روزه خاری میکنیم یا اینکه مشکلی داریم. الحمدلله خداوند به ما توفیق داده که این روزه ظاهری رو بگیریم، انشاءالله روزه واقعی و حقیقی هم باشه. خب جناب آقای قزوینی، درباره یک سوالی من دارم، اینکه یک قضیه‌ای هست در کاری، تا اینکه این سوالو من بپرسم و بعدش به تلفن‌های دیگه بپردازیم. قضیه‌ای در کاری هست که عایشه سوار بر قاطر شده و یک قضایای اتفاق افتاده. این جریان سوار شدن عایشه بر قاطر چی هست؟
خب از ما نمیخواستیم به قول مدت به عایشه وارد بشیم و گفته بودیم که حضرت عالی هم بعد از عادت یک بحثی دیگه، ولی چون
حالا چون اسمش
امام مصطفی سلام الله علیه این قضیه،
بله این قضیه به مناسبت ارتباط با امام حسن مصطفی علیه السلام هست و این قضای عایشه که در ارتباط با امیر مؤمنین علی علیه السلام هست، انشاءالله بهش میرسیم در برنامه.
ما در منابع شیعه که مفصل هست، جناب آقای باقر شریف قرشی از علمای بزرگ شیعه در عراق هستند و کتابی داره به نام حیات امام حسن سلام الله علیه، که شاید من به ذهنم میرسه مفصل ترین کتاب در این زمینه نوشته شده، ایشون که در اونجا از مصادر متعدد نقل میکنه بر اینکه بزرگان شیعه بر این عقیده هستند در قضیه جنازه آقای امام مصطفی سلام الله علیه که برداشته شد آوردن کنار قبر نبی مکرم، حالا اونجا دفن کنند یا بنا به نقل بعضی از شواهد تاریخی برای خداحافظی یا به قول امروزی ها برای طواف معمولا جنازه رو میبرن مثلا حرم حضرت امیر امام حسین یا امام رضا طواف میدن یا میبرن یک زیارتنامه میخوانند، به خاطر رضا بود. و این در وضعیت نامه امام مصطفی هم هست که قبل از دفن نرو ببرید کنار مرقد زدم رسول الله و بعد کنار مرقد مادرم فاطمه زهرا از اونها رضا کنند. بعد خلاصه بنی نرمان دیدن که این قضیه اینو داری خیلی سخت آمدن، ممانعت کردن از این قضیه و لشکرکشی شد و نزدیک شد به درگیری. حالا من این وقتی که از جایا جیرباران میدید که چی بودن من بعد اشاره خواهم کرد، این رو مفصل آقایان آوردن بر این که یعقوبی از علمای بزرگ اهل سنت هست در تاریخ اجزت دوکم سلطه 225 میگه وقیل این آیشه رجلت قبلتن شهرا، آیشه سوار بر یک قاطر سیاه سفید شد یا اصلاق ما میدید شد و قالت پشتی این کنار قبر پیغمبر خانه من هست، اجازه نمیدهم کسی در اونجا دفن بشه و عطا ها الباطل ابن محمد بن ابی بکر برادرزادش برای شما از کنم قاسم پسر محمد آمد و قال لها یا عمه عمه جان ما مثلنا رؤوسنا من یوم الجمل هنوز ما سرمون رو از ننگ روز جمل نشستیم هنوز رنگ و خون روز جمل سرهای ما هست تطوریدین ان یغال یوم البغلت شهبا خود دوباره یک جنگ دیگر را دن دازه که جای جنگ جمل بگن جنگ بغلت شهبا و دیگر رو یعقوبی در تاریخش نام می کنه. البته این مسئله رو ابن مسجی در تحضیب و کمال جلد 16 صفحه 67 ابن عساکر در تاریخ دمشق و جلد 32 صفحه 40 تحضیب و تحضیب ابن حجر عسقلانی در جلد 6 صفحه 10 آمدن از ابن برای شما از کنم ابن عبی اوتیب که از بزرگان هست که آیشه رفت در او را گرفت و سوار بشه و ایشون برگشت بهش تحنه زد و گفت که مهای سخار کنی من غذا هننا یوم الجمل هنوز از روز جمل ما قارب نشدیم حتی تورید هن تحصیلنا یوم القبله آیشه میخوای روز قاطر دوباره چیز کنی به جای روز جمل بگم یک جنگ قاطر حتی اینجا شعری هست که یکی از این شعرهای بزرگ عرب برای شما کنم پیش کرده البته این رو ابن عبدالبر در بحثت المدارس صفحه 34 داره که ابن عباس آمد جلو و به عایشه اعتراض کرد و قال لها ابن عباس کأنک عرفت من یقال یوم القبله آیشه میخوای دوباره یک ننگ دیگری برای ما درست کنی به نام جنگ بغله جنگ قاطر در کنار جنگ جمل من برای شما ارز کنم و یک اعتراض کرد و گفت که جملت و بخملت و لاعشکی لپجلت یک روزی سوار جمل و شبور شدی جنگ جمل راه انداختی امروز هم سوار قاطر شدی مخال جنگ قاطر راه بنداختی میگردم که اگر زنده بمانی روزی هم سوار تیر بشی یعنی که داره به قضیه که ابرهه که سوار تیر شد برای نابود کردن خانه خدا این رو برای شما بدم ابن عجاد شاعر داره الا یا بنت ابی بکر الا خانه ولا کنتی تجملتی تبخلتی ای دختر علی بگ همواره چرا این چنین هستی یک روزی سوار جمل جنگ جمل را میندازی امروز هم سوار قاطر شدی میخوای جنگ قاطر را بندازی و این عشقی تخیلتی میبردم اگر زنده بمانی روزی سوار تیر بشی برای ویران کردن خانه خدا حرکت کنی لکت تصبون از جملی بابا تو که میگه اینجا خانه منه پیغمبر اکرم 9 تا زن داشت هر زنی هم یک هشتم میبره از تمام اینا حساب کنیم به اندازه یک وجب هم از حجره پیغمبر به تو نمیرسه یعنی یک هشتم از یک نهم بگید لکت تسق من از جمنی لکت تسق من از جمنی برای تو یک نهم از یک هشتم و بالکل تمندتی تمام حجره پیغمبر رو برای شما کنم تو تملک کردی این قضایا هم در کتب شیعه هست هم در کتب اهل سنت هست ولی اونها یه نظاری با ایما و اشاره و اینها رد شدن رفتن اصل قضیه رو نقل نکردن البته یک بحثی از اینها در گیری ها شروع شد و برای شما کنم یک تیراندازی های بین طرفین شد آقای امام حسین سلام الله علیه با توجه به خطیتی که برادرش کرده بود جلوگیری از خونریزی شد و شاید زخمی هایی داشت آقا امام مصطفی را جنازه مطهرش رو منتقل کردن که بقی در بقی دفن شد اگر بنابر این که اگر قبر حضرت زهرا در بقی باشه در کنار قبر مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها
بله، به نوع قضیه حالی که بحث اینجا کشید و به هر حال حیث هست که ناتمام بگذاریم این نکات رو هم تکمیل بکنیم. آن در کتب اهل سنت دلیلی پیدا میشه که جوازی باشه برای عایشه که ممانعتی داشته باشه از این که، یعنی آیا فقط همین بوده که مثلا عایشه ادعا داشته که من ارث میبرم و اینکه خانه من هست، آیا غیر از این دلیلی در کتب اهل سنت یافت میشه که به اصطلاح این درخواست و این ادعای عایشه تقویت بکنه و در واقع حق بده به عایشه که نگذاشته جنازه مطهر امام مصطفی علیه السلام در کنار قبر مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و روضه منور نبوی دفن بشه؟
البته نه تنها دلیلی آقایان ندارند، حتی یک روایت ضعیف بر این که این خانه متعلق به عایشه بوده. حالا این ما قول میدیم به بینندگان عزیزمون که انشاءالله اگر جنازه در رابطه با عایشه بحث کنیم اونجا ما قرائن و شواهد متعددی داریم. همین جایی که حضرت نبی مکرم دفن شده اصلا خانه عایشه نبود، خانه عایشه در قسمت جنوب مسجد بوده. بعد روایات متعدد داریم که در حیات عایشه به طرف شمال باز می شد. حال آن که حجره پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفن هست در به طرف غرب باز می شه. و با آن که جایان اهل سنت دارن که دروازه به خانه عایشه به طرف شمال بود با حجره فعلی پیغمبر که دفن می شه، اینجا محل زندگی پیغمبر، محل ملاقات عمومی حضرت رسول اکرم بوده. این یک. ثانیا خود آقای ابوبکر وقتی خواست صدق رو از حضرت صدیقه ظاهره بگیره فرمود، پیغمبر فرمود که نحن معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه صدقه، ما انبیا چیزی ارث نمیگذاریم. اگر بنام پیغمبر ارث نگذارد برای دخترش کمتن برای همسرش هم ارث نمیگذاره. آقای ابوبکر نفرمودن، پیغمبر فرمود ما برای بچههامون ارث نمیگذاریم، ولی برای خانمهامون ارث میگذاریم. اگر میگن نه این رو قبلا با عایشه بحثیده دلیلی برای ما بیارن، با آنکه در رابطه با خدک ما دلیل محکم و محکم پسند داریم که نبی مکرم فدک را به حضرت صدیقه طاهره بخشیده بود. البته این رو هم عزیزان بیننده توجه داشته باشند، بعد از قضیه جنگ جمل عایشه خود محبوبیت خودش رو از دست داد و حتی این در منابع متعدد در سایر جدتون از همواره تعلق میخورد، گریه میکرد و ناراحت بود. حتی موقعی که خواست از دنیا بره گفتن بر اینکه نمیخوای کنار پیغمبر دفن کنیم، برگشت گفت اینی اخلاق و اخلاقن یه کارهای بدی کردن بعد از پیغمبر نرو در کنار خواهران در بقی دفن کنیم. اگر واقعا این خانه مربوط به عایشه بود از هر کسی سزاوارتر که در کنار پیغمبر در کنار پدرش دفن بشه خودش بوده. و میگد میکن که مرا در بقی دفن کنید و او را بردن در بقی دفن کردن. این رو برای شما عرض کنم، نقل میکنم که محرک اصلی عایشه برای این قاعده برای شما عرض کنم درگیری جنازه امام مصطفی نروان بوده، با اینکه اون زمان هیچ مسئولیت سیاسی هم نداشت. حتی در بعضی از مصادر هست که نروان آمد یک باطلی که داشت آمد مایی باعث بود سوار باطل من شد و این رو سوار کرد آمد و به این قضایا برای شمت کنم پیش آمد و سایر بنی نروان رو هم تحریک کرد. در حقیقت یک قاعده بود بین بنی هاشم نبنی مروان نبنی اومجه، این تقریبا یک قایله سنتینی هست. حتی بعضی از مصادر اهل سنت هم داره که عایشه وقتی برای شما کنم سراغ ابن ابی بطیب رفت که چیز بکنه قاتل بگیری، میکن من میخوام برم یک اتفاق بدی افتاده بینه برای شما کنم دوستان ما با بنی هاشم، میخوام برم این قایله رو اصلاح کنم، این جنگ بین این دو قایله رو خلاصه اصلاح کنم و نگذارم به خون ریزی برسه.
بله، خیلی ممنون و متشکر. من از سوالاتی که داشتم یک سوال باقی میمونه، ولی اینجا میبینم که به هر حال لطف انشالله برنامه بیشتر بشه، توجه بیشتری از صاحب محدث امام مصطفی علیه السلام به این برنامه داشته باشیم. روایتی هست، من این روایت رو بیان میکنم از امام مصطفی علیه السلام که در آخرین لحظات حیاتشون فرمودن. بعد سوال من درباره این جریان مشهوریه که گفته شده جنازه امام مصطفی علیه السلام رو تیرباران کردن، درباره این یک توضیح کوتاه هم از شما میخواهیم و بعد کم کم جمع‌بندی میخواهیم بکنیم مطالب رو که عزیزان در اتاق فرمان هم یک سرودی رو به مناسبت این ایام تهیه کردن، اون رو هم میخوام برای ما بگذارن. شما هم بعد از ظهر روز دوشنبه، روز میلاد امام مصطفی هست و با زبان روزه بیش از این مزاحمتون نمیخوایم بشیم. امام مصطفی علیه السلام در پاسخ جنادت ابن ابی امیه که میگه از یاران حضرت بودن و در آخرین لحظات حیات امام مصطفی علیه السلام خدمت اون بزرگوار رسیدن و عرضه داشتن من رو موعظه کنید، امام مصطفی علیه السلام مطالب ارزنده‌ای رو می‌فرمایند که من فقط اشاره به دو جمله کوتاه از اول فرمایشات امام مصطفی علیه السلام می‌کنم و بعد به سوالمون و جمع‌بندی مطالبمون می‌پردازیم. حضرت فرمودند استعد جل سفره، برای سفری که در پیش داری آماده شو. در واقع همه ما مسافرانی که در این سیر می‌کنیم در این دنیا به هر حال به آخر منزل خواهیم رسید و امام مصطفی علیه السلام یک پیامی دارند برای همه پیروان خودشون و برای همه مسلمانان. و حسب الزاد که قبل حلول عجله، اون زاد و توشه لازم رو برای خودت بردار قبل از آنی که وقت تو و عجله تو و مرگ تو فرا برسه. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید، شما روی خط هستید. بفرمایید. بله، من هدایتی هستم، برنامه مستقیم هست، شما صداتون داره پخش میشه. بفرمایید. بفرمایید سوالتون رو. السلام علیکم یا مدل المؤمنین. جا صداتون بهتر شد. این عبارت کی بوده؟ بله، حالا من فکر میکنم یه اشتباهی شده، نمیدونم چی هست. حالا میپرسم از جناب قزوینی ببینیم پاسخ پرسش شما چیه. بله بله، این صداتون خوب پخش نمیشه. با شما خداحافظی میکنم. پاسخ من سوال شما متوجه شدم، خیلی متشکرم.
متشکرم.
خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم آقای
هدایتی. سلام علیکم. اصلا
حالتون خوبه؟ خسته نباشید.
خیلی ممنون، شما هم خسته نباشید.
حالتون خوبه؟
الحمدلله به دعای شما.
خب که بهترین برنامه و جالبترین برنامه ای که تا به حال آرزو داشتم همیشه که از تلویزیون پخش بشه شما این کار انجام بدید که حتی از نمیخوام مسئله سیاسی بزنم اینا حتی داخل هم همچی برنامه پخش نمیشد هیچ وقت اما همیشه منده بودیم که بعضی از مسائل که با کی صحبت بکنیم و به کی بگیم یا به کجا رجوع بکنیم که جواب درست منطقی بشنویم شما کاری کردید که واقعا ثوابش چه نمیدونم والا حالا خدا خودش میدونه ثوابش چقدر باشه هم نمیدونم امیدوارم که همیشه موفق باشید
خیلی ممنون شما از کجا تماس میگیرید
سیاسی دخالت میکنید
شما از کجا تماس میگیرید
خدا هیچ چی نیست
انشاءالله
هر شما که از دست ما برگیرد اگر خدا لطفی بکنه و برکتی به کلی ما بده انشاءالله و امید امام زمان که میکنیم انشاءالله هر شما که از دست ما برگیرد میکنیم و امید امام زمان
شما از کجا تماس میگیرید
از بکنم از بندر عباس
از بندر عباس خیلی مشتاقیر از تماس
حتما از بندر عباس و امید امام زمان
خدا نگهدار
خدا حافظ
شما امام زمان انشاءالله در پناه امام زمان باشید خیلی مشتاقیر از تماس کنید دوباره از این سوال شد این السلام علیکم ایشون شنیده بوده که گفته شده در زیارتی که امام حسن مصطفی علیه السلام رو زیارت کردن نمیدونم شما متوجه سوال شدید یا نه سوال این خانم این بود که اونجا گفته شده یا خواننده اون زیارت گفته السلام علیکم یا مذل المؤمنین این به اصطلاح مطلب رو چه توضیحی برای ما در جناب هستم
برای شما
اصلا
این واژه بعضی ها بعد از سر یا بعد از تغییر از دفعه آتش قلب که نسبت به امام مصطفی جسارت می کردن حالا از خوارج یا بعد از این هست در سوام به اقول حسین 308 مناقب محمد بن سلیمان کوفی جلد دوم صفحه 128 مقاتل و طالبین ابوالخرج اصفهانی صفحه 44 اولا در این که آنکه در صحاب الاغول آمده رضایت مرسل نیست بونه سندیت نداره آنکه که ابوالفرج اصفهانی آورده اکثرا از بزرگان اهل سنت از حضرت حسن نصری هست برای شما هم سفیان بن ابی لیلی هست برای شما کنم شعبی هست اینها برای شما کنم نقل می کنم که بعد از این سور بعضی ها می آمدن خدمت امام مصطفی این تعبیر رو داشتن بر این که السلام علیکه یا مذل المؤمنین امام می فرمود نه من مذل المؤمنین نیستم من مؤذر المؤمنین هستم اگر منان که این صلح من نبود که جلدتی دامنگیر جامعه اسلامی و مسلمان ها می شد که این حد حسابی نداشت این اولا دید که طلبیتی نداره و فرزنم در بعضی از زیارتنامه ها البته بنده سابقا نیدم در یک زیارتنامه از این مسادره که عرض دادم حد و سایر ایزامل مرحوم شیخ مفید هم در اختصاص آورده و این رو برای شما کنم نقد می کنه و هیچ چیزی هم نداره البته دیده در اختصاص شیخ مفید مسئله 82 این برای شما از کنم یکی از مخالفین به حضرت به نام سفیان ابن لیلی یا سفیان ابن لیلا دخل و هو علی راحلت فدخل الحسن و هو فلان فقال السلام علیک یا مذل المؤمنین فقال له الحسن انزل فلا تعجل از راحلت بیا پایین از عز بیا پایین خیلی عجله نکن بعد حضرت شروع کرد نسبت به او محبت کردن نمیدونم اگر قریب هستی خانه میخوای لباس میخوای غذا میخوای و حضرت برای شما کرد به او محبت کرد و این بابا موقعی که میخواست از مدینه بره بیرون گفت من وقتی وارد مدینه شدم آقا امام مصطفی مبغوضترین و منفورترین افراد نزد من بود الان که از مدینه میرم بیرون محبوبترین افراد نزد من آقا امام حسن هست هم دیگه از دیگه ایران شیخ مفید رضوان الله علیه در اختصاص که اگر بگیم اختصاص مال شیخ مفید هست مثلا انتصاب این که شیخ مفید یه نوزاری مورد بحثه این شهر آشوب هم در مقام مناقب جلد سوم صفحه 197 آورده و برای شما کنم نرد می کنیم این زیارت نما هم که این بنده تا به حال ندیدم الا اینکه به عنوان یک درجه دل مثلا بگن نسبت مظلومیت امام حسن به قدری چیز هست که بعضی از افران چنین تعابیر حساسانه نسبت به حضرت داشتن.
خیلی ممنون و متشکر. در واقع این خود این مطلب رو شما میگه روایت مرسله، یعنی حتی همچین مطلبی هم نبوده که بیان به مثلا امام مصطفی علیه السلام بگن سلام بر تو ای ذلیل کننده مؤمنی.
نه از نظر بنده که حتی قلی دیمان یک متخصص رجال هستم، هیچ جه تدریس رجال در سطوع عالی داشتم، این روایت چه آنچه که اختصاص آورده، چه آنچه که ضعف الوقول آمده، چه در منافذ شهرها که تنبل
مخدوشه. ببینید جناب غزنی، در حالی که امام حسن مصطفی پیرامونشون که این افرادی بودن که این گونه پیمان شکنی کردن، در مثلا راه مدائن به خیمه حضرت هجوم کردن، سجاده از زیر پای حضرت کشیدن، خنجر بران مبارک اون بزرگوار زدن، آیا امکان نداره این افرادی که اینقدر بی‌ادب و حتی و پیمان شکن باشن اینطور به امام مصطفی جسارت کرده باشن بعد از قضیه صلح؟
البته که یک مصدر تاریخی داشته باشه ما می‌پذیریم. این شاید بدتر از این وقتی میاد حضرت تو مسجد مرغان بالای منبر شروع میکنه به امام امیرالمؤمنین علنا جسارت کردن، علنا اهانت کردن، علنا آقا امام حسن نشسته علی و امام حسن و امام حسین رو برای شما اصلا جسارت میکنه و میگه شما دشمنان خدا. خب اینا سند داره، سند باشه در تاریخ میپذیریم، ولی اینها از نظر سند مخدوشه. هر زن اینجاست از نظر سند این روایت که بنده میدم،
حالا
یک قضیه دیگری ما که سندا مخدوش نباشه نه
در واقع
بنده خودم هم هیچ
بله در واقع شما بله در واقع شما خود بفرمایید که جسارت های به مراتب بزرگتر و بیشتر به ساحت مقدس امام مصطفی علیه السلام کردن و اون جسارت هایی که به امیر مؤمنان امیر علیه السلام کردن در حضور امام مصطفی و جسارت های دیگه منتها در خصوص این مطلب شما میفرمایید سند قوی وجود نداره که اشکالی هم نمیتونه داشته باشه. خب جناب عزیزی یک تماس دیگه رو فکر میکنم وقت داریم بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم علیکم.
بفرمایید. سلام
علیکم.
بله بله بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. صدای شما در پخش که من دارم میشنوم صحبت شما رو. شما صدای تلویزیون ببندید با تلفن با من صحبت کنید. بفرمایید. خب جناب قزوینی به لحظات و دقایق پایانی برنامه رسیدیم.
سوال حضرت عالی ما که در رابطه با تیرباران کردن،
بله همین سوال رو خدمتتون که اشاره کردم این رو در واقع توضیح بفرمایید و در ادامه اون کار فکر میکنم ارتباطتون باز با این مردم برقرار شد. ببینم شاید ایشون ساعت ها موندن اگر ایشون باشن. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم آقای دایی.
سلام علیکم آقای خدا.
درست مدرم کن کنم.
خواهیست
با عرض سلام خدمت شما و آقای قزوینی. یه سوال داشتم در مورد این به قول معروف چیزی نیست در مورد برنامه امروز مربوط به این حدیث قدسی در رابطه با امام علی علیه السلام
امکانی هست اینو
جواب
بدیم؟ یعنی که بفرمایید وقت برنامه تقریبا داره تموم میشه، شاید اشاره بکنیم چون خارج از موضوع هست ممکن در برنامه دیگه در برنامه که اختصاص به این سوال شما داشته باشه پاسخ بدیم. بفرمایید.
در مورد ولایت حضرت علی علیه السلام که این حدیث رو خودتون اومدی که ولایت علی ابن ابی طالب هستی همان دخلا من هستی امنا من عذابی، اینو خواستم سند و به قول معروف مستدل و مستند کدونم از کجا و کدوم هم داره.
من انشاءالله اگر در این برنامه نشون انشاءالله در برنامه دیگه که حالا درباره امیر مومنان علی علیه السلام سبایقت حتما صحبت خواهیم کرد به ایش مفصل خواهیم کرد. متشکرم تماسیم. خدا نگهدار. خدا حفظتون کنید. خدا سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام
بله بفرمایید. بله بله بفرمایید.
من میخواستم هر از استقبال و سال پاس سواد میگیرم. میخواستم تشکر کنم از برنامه.
خیلی ممنون. ما هم از
شما.
خدا نگهدار. خدا حفظ کنه. ممنون و تشکر از شما.
خدا
تشکر از شما که به تماس میگیرید و مدت‌ها در انتظار میمونید تا اینکه تشکر کنید. خیلی ممنون و متشکر از لطفتون. سوال پایانی من جناب آقای قزوینی و همچنین دنبال اون انشاءالله جنبندگی کوتاه شما و بعدش هم خداحافظی از محضر دوستان بینندگان عزیز و ارجمند در این ایام خجسته. گرچه ایام ولادت با سعادت امام مصطفی علیه السلام هست، ولی ولادت این بزرگواران همراه هست با نکات تاریخی که وجود داشته، نکات ناراحت کنندهی و حوادث دلخراشی که عجیم هست و همراه هست با زندگی این بزرگواران. لذا اگر اشاره بفرمایید درباره این مطلب که مسئله این جنایت بزرگی که رخ داد بعد از شهادت امام مصطفی علیه السلام و دستور دادن، چه کسی دستور داد جنازه امام مصطفی علیه السلام رو تیرباران کنند، تا این قضیه تاریخی رو کوتاه برای ما توضیح بدهند.
از من این عزیزمون که حدیث سلسله الذهب رو دنبال عاجز اجاره من عاجز ایشون خواستن از ما حدیث شریف ولایت علی بن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی مرحوم شیخ صدوق در اماری صفحه 306 در بیون اخبار الرضا جلد اول صفحه 164 در معان الاخبار صفحه 371 در مسند امام رضا مال جناب آقای عطاردی جلد اول صفحه 114 از مصادر متعدد نقل کرده که این روایت از نظر سند هیچ مشکلی نداره و تمام فقهای ما و مراجع ما نسبت به این حدیث به عنوان یک حدیث قطعی از امام صادر شده نگاه میکنه. در رابطه با این قضیه برای شما عرض کنم که هست تعدیل در تاریخ اینطور هست، برای شما عرض کنم این لعادیشه امر از بنی امیه به رمی جنازت الحسن فا رموها حتی اصطل منها تبعون زحمن. ولی من این ترجمه نمی کنم این رو و این رو خوب مرحوم جناب آقای باقر شریف قرشی در کتاب حیات امام حسن جلد دوم صفحه 499 از مصادر شیعه نقل میکنه. ولی خوب از اونجایی که ما میدانیم در دوران بنی امیه کلیت مطالبی که روی کوچکترین اهانتی به صحابه بود یا به عایشه یا حفصه بود اینها رو حذف کردن و حتی ذهبی میگه هر روایتی که علیه صحابه باشه باز اون رو نابود کرد و از بین برد. ولی با توجه به این تلاشی که شد احادیث بودار نسبت به صحابه از بین گرفت، کلیات این قضایا آمده. مثلا شما ببینید آقای ابن اساکر که از مورخین و محدثین جناب اهل سنت هست در تاریخ دمشق جلد 13 صفحه 291 و صفحه 293 این قضیه رو درگیری که بین بنی امیه و بنی هاشم بود نقل میکنه و اشاره داره که بخانت این هم المرامات بین این دو دسته بنی هاشم و بنی امیه تیراندازی صورت گرفت. آقای ذهبی از استوانه‌های اهل سنت در کتاب سیر اعلام النبلا جلد سوم صفحه 275 این قضایا را برای شما عرض کنم نقل می‌کنم که خیلی عبارت تندی از عبارت ذهبی اینه که وقتی که امام حسن از دنیا رفت آنچنان مدینه لرزید هیچ احدی را ما نیافتن جز اینکه قطرات اشکشون جاری شد. این قضایا به مروان رسید، مروان بنی امیه و بنی مروان رو تحریک کرد، اینها آمدن کنار قبر رسول گرامی موضع گرفتن و برای شما اون زمان سعید بن حاتم حاکم مدینه بود کنار رفت و تا هم مروان بنی امیه و لب شد صلاح مروان بنی امیه رو تخریب کرد، در حالی که همه لباس رزمی داشتن و سلاح در دست داشتن. و قال له حسین یبن الزرقا ای فرزند زن آبی چشم ما لک بلهذا حوال انت تو را که نسب که داری مردم رو تحریک میکنه علیه ما، آیا والی مدینه تو هستی؟ خب مروان برگشت و یا حسین من اجازه نمیدم برای شما از کنم ترکهیر این هست فرزند فاسد عثمان، یعنی اشاره به امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، در کنار پیغمبر دفن بشه، ولی عثمان در یک منطقه خیلی دوردست دفن بشه. قبل داره که مطاع حسین به حلق بزرگ و سمع لحاکم و سین و زهره و حضرت فضلاح آقا امام حسین هم صدای حلم ناصر در آور از قبائل مختلف قبیلی بنی هاشم قبیلی تیم قبیلی بنی زهره قبیلی بنی اسد همگی مفتحانه در کنار قبر پیغمبر حاضر شدن و عقد مروان لقاء مروان که پرچم جنگ رو دست گرفت و خواند بینهم مراوات بین اینها که درگیری و تیراندازی شد. حالا این تیراندازی چی شد و واقعا به جنازه و تابوتی که آقا امام مصطفی سلام الله علیه جسد مطهرش در اونجا بود اصابت کرد یا نه، چیزی این قضایا را مثل عطاشر نیاورده، جهدی هم نداره، فقط به صورت سربسته دیگه تیراندازی بین اینها هنگام دفن امام مصطفی صورت گرفت. ولی در منابع شیعه مفصل هست که حتی وقتی جنازه آقای امام مصطفی را آوردن در بقیع خواستن در بیارن که طوری بعضی از این تیرها اصابت کرده بود از چوبه تابوت گذشته بود به بدن مطهر آقا امام مصطفی سلام الله علیه هم اصابت کرده بود. و این روز برای اهل بیت خیلی روز سخت و دشوار بوده. حتی بعضی ها درباره آقا قمر بنی هاشم فرزند غیور علی کرهالی نوشتن دیگر از همه اینها بیشتر برای آقا قمر بنی هاشم فرزند غیور علی که در شجاعت زبانزد آن خواست بود خیلی دروابر بود که آقا امام حسین سلام الله علیه جلوی اینها رو گرفت. البته این راهنگر که روز ولادت هست در بعضی از مصادرش بیا آمده که وقتی که آقا قمر بنی هاشم آمد برادرش رو امام مصطفی را دید در حال جان کندن هست هم اثر کرده اصرار میکرد و آقا امام مصطفی داداش تو بود من چه کسی ترا به این حال انداخته با این شمشیر الان او را که کیفر برسانم